جای اینکه باعث بشه که زوجین با خیال راحت تری زندگی مشترکشون رو ادامه بدن، خودش تبدیل شده به یک عاملی برای اختلافاتی که بینشون هست، نگرانی هایی هست و مشکلاتی که براشون پیش میاد. ما خیلی وقتا، حالا به خصوص خود من تو مشاوره پیش از ازدواج، بسیار میبینم دختر و پسری که در شروع رابطه طی اون پروسه‌ای که میخوان زندگی رو شروع بکنن بسیار به همدیگه علاقمندن، امید دارن، آرزوهای مشترک دارن و با همدیگه تلاش میکنن تا یک رابطه خوب رو بسازن، اما به مجرد اینکه نزدیک میشن به اینکه خانواده ها رو در جریان بذارن و مراسمات به صورت رسمی شروع بشه و به مرحله شروع مراسم ازدواج نزدیک میشه، این دختر و پسر از هم به تدریج دور میشن و دلیل عمدهشان توقعات و انتظاراتی هست که توسط خانواده ها این بچه به این زوج جوان یا به این دختر و پسری که در آستانه ازدواج هستن تحمیل میشه. مثلا در مورد یه پسر، خواسته خانواده دختر که مهریه های سنگین میخوان و در مورد دختر متقابلا خانواده دختر انتظاری که از جهیزیه های خیلی سنگین دارن و در حالی که هیچ کدوم از اینا نمیتونه عاملی باشه برای خوشبختی زوجه. و بسیار ما در بین جوانان دیدیم که اختلافاتی که بین دو تا خانواده شروع میشه سر این که چرا مثلا در مراسم ازدواج فلان وضعیت رو برگزار نکردید، یا چرا توی جهیزیه مثلا فلان چیزی که ما انتظار داشتیم وجود نداره. همین باعث شده که جنگی بین دو تا خانواده شروع بشه و این جنگ به دختر و پسر هم کشیده میشه و آروم آروم اون عشق و محبت و در واقع همدلی که در شروع زندگی قرار بوده این دختر و پسر داشته باشن تا یک عمر بتونن یه ازدواج موفقی رو داشته باشن از دست رفته.
خانم دکتر، همزمان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در این تلویزیونی که در استودیو ما روشن هست، من تصویر رو فقط دارم، گزارشی رو دارن پخش میکنن از جشن ازدواج آسان و همچنین جشن ازدواج دانشجویی. چگونه این فرهنگ رو باید که هم نهادینه کرد و هم گسترش داد برای ازدواج های آسان؟
ببینید، اگر که ما دختر و پسر جوان به این توجه بکنن که رسومات ازدواج فقط کارکردش این هست که اعلام عمومی بکنن به خانواده و دوستان نزدیک که ما یک پیوند مشترکی رو شروع کردیم، اگه به این مسئله توجه بشه خیلی از مشکلات رابطه ها حل میشه. به این دلیل که هدف ازدواج چیز دیگه هست. هدف ازدواج اینه که یه دختر و پسر بتونن با آرامش در کنار هم زندگی کنن و به رشد شخصشون ادامه بدن و بتونن به خواسته های و اهداف مشترکی که تعریف کردن برسن. هرچه ما به تجربه دیدیم که هرچه ازدواج آسان‌تر صورت میگیره، شکل میگیره و هرچه انتظاراتی که دختر و پسر از خانواده هاشون دارن کمتره و بیشتر بار مسئولیت رو روی دوش خودشون میذارن و سعی میکنن که کمتر انتظار از خانواده ها داشته باشن، مسئولیت پذیریشون توی ازدواج بیشتر هست. معمولا خانواده هایی که خیلی حمایت میکنن از دختر و پسر، البته منظورم این نیست که پدر و مادر باید هیچ احساس مسئولیتی در قبال بچه هاشون نداشته باشن، اما پدر و مادری که حمایت بیش از حد میکنن و میخوان دختر و پسرشون در شروع زندگی هیچ مشکلی نداشته باشن و همه چیز به صورت خیلی عالی فراهم باشه، در واقع دارن خیانت میکنن به روابط دختر و پسر. در واقع دارن به گونه ای این دختر و پسر رو به سمت زیاده خواهی ها و کشیدن به مسائلی که جزء مسائل اصلی زندگی نیست میبرن. خیلی ما داریم میبینیم که دختر و پسری که مسئولیت تمام زندگی رو بر عهده گرفتن و در شروع زندگی با یک وسایل حد اقلی شروع کردن زندگی موفق تر داشتن. شاید توی همین جریان کرونا ما خیلی دیدیم که زمانی که کرونا بود و مردم نمیتونستن جشن های مفصل بگیرن چقدر ازدواج های خوبی شکل گرفت، ازدواج هایی که استحکام بیشتری داشت. و بعد نمیدونم احساس ما این بود که این فرهنگ داره آروم آروم جا میفته، ازدواج های کم هزینه کنیم، از رسومات دست و پاگیر جلوگیری کنیم، اما متاسفانه باز هم میبینیم بحث از خانواده ها همچنان توی این مسئله از سر چشم و همچشمی با هم به رقابت میپردازن. وقتی نگاه میکنیم به خود پدر و مادری که حالا برای دختر و پسرشون میخوان جشن‌های مفصل بگیرن یا جهیزیه‌های آنچنانی بگیرن، خودشون زندگی رو در کمال سادگی شروع کردن، با یه وسایل حد اقلی شروع کردن. حالا چطور انتظار دارن دختر و پسری که اول راه هستن همون اول راه یک زندگی بسیار کامل رو داشته باشن؟ گاهی وقتا ما میبینیم وقتی همه چیز زندگی کامله دیگه انگیزهی برای دختر و پسر باقی نمیمونه که بخوان تلاش کنن برای زندگی مشترکشون، چون چیزی که زندگی رو هدفمند میسازه اینه که دختر و پسر با هم دیگه دوشا دوش هم تلاش میکنن تا یه زندگی رو از حداقل آروم آروم برسونن به اون چیزی که توی آرزوهاشون بوده یا توی اهدافشون بوده. وقتی همه چیز در شروع زندگی فراهم هست، انگیزه دختر و پسر خیلی کم میشه که بخوان تلاش کنن برای اینکه یک رابطه یا یک زندگی بهتری رو بسازن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. نکته دیگری هست بفرمایید در جنبندی؟
من توی جنبندی فقط چیزی که میخوام بگم اینه که اینو باید در نظر بگیریم که ازدواج مهمترین انتخاب زندگی فرده و تهیه جهیزیه، مراسم شب عروسی، اینها همه چیزهایی هست که باید کمک کنه به اینکه رابطه دختر و پسر مستحکم تر بشه و ازدواج خوب بهتری رو رقم بزنن و بتونن روابط بهتری با هم بسازن. به همین دلیل شاید اگر پدر و مادر متوجه این قضیه باشن، پدر و مادر دختر و پسر متوجه این قضیه باشن که ما باید بخشی از مشکلات زندگی رو به خود دختر و پسر واگذار کنیم، ما تا حدودی باید کمک کنیم به دختر و پسر که بتونن یه زندگی رو شروع کنن، بقیهش رو به عهده خودشون بذاریم. البته من بیشتر الان در مورد ازدواج‌های صحبت کردم که حالا در خانواده‌هایی که دارای تمکن مالی بالایی هستن و جهیزیه‌های خیلی پرهزینه یا عروسی‌های خیلی مفصل ترتیب میدن، در حالی که با این مشکلات اقتصادی که ما داریم عملاً خیلی از خانواده‌ها قادر به انجام این مراسمات و این رسومات ازدواج نیستن و شاید همین مسئله هم باعث شده که خیلی از دختر و پسرها تن به ازدواج نمیدن، چون فکر میکنن که اگر قرار باشه ما وارد پروسه ازدواج بشیم باید به این فکر باشیم که حالا جشن ازدواجمون رو از کجا هزینش رو بیاریم، پدر و مادر ما که اینقدر توان مالی ندارن که بتونن این کار رو انجام بدن، یا خانواده دختر رو این فکر میکنه که پدر و مادر من در شرایطی نیستن که بتونن جهیزه آنچنانی برام فراهم کنن. بنابراین خیلی وقتا از خیر یک ازدواج میگذرن و سالها ازدواج رو به تعویق میندازن تا تا زمانی که شرایط فراهم بشه و همین مسئله باعث میشه که مشکلاتی تو روابطشون پیدا بشه و اون ازدواج اصلا سر نگیره. من توصیه‌ای که دارم به دختر و پسران آگاه امروزی این که در شروع زندگی خودتون تلاش کنید که مسئولیت ها و بار زندگی رو خودتون به عهده بگیرید و مسئولیت کمتری رو روی دوش خانواده هاتون بذارید و ازدواج خوب بهتری رو رقم بزنید.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهمه مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم، امروز 27 خرداد ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز جهاد کشاورزی ثبت شده و نامگذاری شده به مناسبت سال روز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در سال 58. جناب جواد فرحزادی مهمان این بخش از برنامه هستند، در استودیو صبح و گفتگو با ما همراهند، مسئول دفتر ترویج فرهنگ جهادی در کانون سنگرسازان بی سنگر. آقا سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که این ساعت صبح ما رو گوش میکنن.
درود بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو برنامه صبح گفتگو حضور پیدا کردید. من میخوام با این عنوان مسئولیتی شما بحث رو شروع بکنیم و البته بخش دوم اون کانون سنگرسازان بی سنگر. این تعبیر و این صفت و این لقب رو شاید بشه از همون اولین روزها به عزیزانی که در عرصه جهاد فعال بودن خطاب میکردن، سنگرسازان بی سنگر. قدری در این زمینه صحبت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداً این روز بزرگ رو، سال روز فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر جهاد سازندگی رو، خدمت همه هممیهنان عزیزمون و به خصوص جهادگرای عزیز تبریک عرض میکنم. موضوع که شما فرمودید، بحث سنگر سازان بی سنگر، در واقع قشری و جماعتی از جهادگرانی بودن که به موازات شروع جنگ تحمیلی به جبهه ها گسیل میشن و مأموریت خودشون رو الزاماً با تفنگ و اسلحه دست گرفتن نمیبینن و شروع میکنن به پشتیبانی از رزمنده ها. موضوعات مختلفی که هم تو عرصه مهندسی رزمی، هم تو عرصه پشتیبانی و تدارکات و لوجستیک نیروهای ما نیاز داشتن و تو اون شرایط خاصی که اول انقلاب، اون به هر حال شرایط خاصی که جنگ تحمیلی واقعا بر ما تحمیل شد و ما آمادگی نداشتیم، این نیروهای جهاد بودن که تونستن پشتیبانی اثرگذاری رو از در واقع نیروهای ما داشته باشن. این
58 که هنوز، یعنی خورده ده 58 هنوز جنگ.
بله بله، دقیقاً نکته اینه که 58 پیش از شروع جنگ و دقیقاً شاید 2 ماه بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حضرت امام فرمان جهاد سازندگی رو میدن و جهاد سازندگی الزاماً برای بحث جنگ نبوده. بله. اتفاقاً برای عرصه سازندگی بوده. حالا پیامی هم که حضرت امام همین 27 خرداد میدن و واقعاً این روز که ما میگیم که گرامی داشته، این روز جا داره که بازخوانی بکنیم این پیام رو. اونجا حضرت امام میگن که ما مرحله اول انقلاب رو پشت سر گذاشتیم، صدها شکسته، خائنین رفتن، ولی ما الان ایران ما با ویرانه‌هایی مواجهه و در این مرحله ثانی، اسم از مرحله ثانی انقلاب میبرند و در این مرحله 14 بار، خیلی جالبه، پیام 1.5 صفحه‌ای حضرت امام 14 بار لفظ ملت درش تکرار شده. شروع صحبت اینه که ما در مشکلات باید متوسل شویم به مردم، ما دست دراز میکنیم به سوی مردم و اقشار مختلف مردم رو اهم از شهری و روستایی و مهندس و دانشجو و کارگر و بازاری و روحانی و همه را اسم میبرن و از همه اینا درخواست میکنن که در این نهضت جهاد سازندگی شرکت بکنن. بعد که جنگ به وجود میاد و به هر حال حسب تکلیف این جهادگرا بخششون وارد جنگ میشن، به موازات این بحث سنگرساز بی سنگر پیش میاد و حضرت امام این لقب رو میدن. حالا تو بخش بعدی من توی این حوزه، چون بحث مفصلی داره سنگرسازان بی سنگر، من توضیحاتی رو خدمت شما خواهم داد.
بخش بعدی کمی الان بفرم.
بله بله، عرض حضورتون که خب فعالیت هایی که بچه های جهاد توی جنگ انجام دادن طیف متنوعی بود، یعنی از جمع‌آوری کمک های مردمی در شهرها و روستاها تا در واقع رسوندن اینها توی مناطق عملیاتی و در سه مرحله قبل، هین و بعد از عملیات ها فرماندهین قرارگاه های جهاد و تیپ ها و گردان های مهندسی جنگ جهاد در چه طراحی عملیات ها، چه پشتیبانی نیروها، چه تثبیت خطوط نقش اثرگذاری داشتن. یکی از این بحث ها، حالا شاید نسل‌های ما بیشتر از دفاع مقدس این فیلم ها رو دیدن، خب ما عمدتاً دیدیم که یکی از المان های مهمی که تو فیلم های دفاع مقدسی هست این خاکریز ها و سنگر ها هست که حالا اون صحنه های نبردی که خیلی با هیجان به اصطلاح دارن نشون میده تو این فیلم ها، هیچ وقت شاید به این فکر نکردیم که این خاکریز رو کی زده، خط به خط، شاید متر به متر که این دفاع تنگاتنگ ما رزمندگان ما با دشمن بعثی مواجه بودن، هر یه متری که خط میرفته جلو یا میومده عقب، این رزمندگان ما برای اینکه بتونن خط رو تثبیت بکنن حتما نیاز به این داشتن که جانپناه داشته باشن و سنگر براشون به وجود بیاد و خاکریز براشون به وجود بیاد و این راننده های لودرها و بولدوزرهایی بودن که واقعا ایثارگرانه در جلوتر از نیروهای رزمی با اون قولهای آهنی که روش میشستن 4 متر ارتفاع بالاتر از سطح زمین و با قابلیت تحرک بسیار پایین مشغول خاکریزنی بودن، شاید برای اتصال دادن 2 نقطه خاکریز به هم چندین و چند شهید میدادن سر یک عملیات و این یک قاعده‌ای بوده که شاید گفتنش خیلی توش حرف داره که هر دستگاه لودر ما گاهن توی ادبیات سازمانی اون موقع تا 4 راننده داشته، یعنی این که راننده میره بالا تیر میخوره، شهید میشه، مجروح میشه، نفر بعدی میره بالا و این حماسه سنگرسازان بی سنگر بوده که بعد این لقبی بوده که حضرت امام در طول جنگ به این قشر بچه های جنگ جهاد میدن و میفرماین که اینها سنگرساز بی سنگر هستن و حضرت امام این تعبیر رو دارن که این موضوع از مزامینی هست که در قالب الفاظ نمی گنجه و اذعان میکنن که شما جهادگران در دفاع مقدس در جبهه ها و پشت جبهه ها دل امام زمان ارواح الله الفدا رو از خودتون شاد کردین. این بخش در واقع سنگرساز بی سنگر و جنگ جهاد هست. خود جهاد هم خب بحثای بسیار مفصلی داره که من خدمت شما باز هستم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که اگر که بخوایم مرور بیشتری در این حوزه داشته باشیم، شما رو در عرصه جنگ تحمیلی به دفاع مقدس رو بیان کردید که خودش البته یک بحث مصطفی هست که تا نمیدونم بگم تا کی هم حرف بزنیم بازم جای حرف داره، اما نکته قابل توجه اینجاست که عزیزان ما در جهاد سازندگی، سنگرسازان و بی سنگر، علاوه بر عرصه دفاع مقدس همزمان با محلهای مناطق جنگی در عرصه جنگ تحمیلی در دیگر عرصه هم حضور بسیار بسیار پررنگ و چشمگیری داشتن. در این خصوص هم بفرمایید که جهاد سازندگی از همون موقعی که شروع کرد خرداد 58 تا بعد از اون چه روندی رو طی کرد و همزمان با سالهای دفاع مقدس چه خدماتی از طرف عزیزان جهاد به ملتمون ارائه شد.
بله واقعا صحبت کردن از خدمات جهاد سازندگی خیلی مفصله، کتاب ها بد نوشته شده، الحمدلله کتاب های خوبی هم کار شده. اخیراً هم همین هفته گذشته بود که کتاب رسم جهاد 2 که خاطرات یکی از پیشکسوتان جنگ جهاد آقای جزائری از فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ استان فارس بودند رونمایی شد. این کتاب خب تجربه نگاری کار جمعی در جهاد سازندگی رو دنبال میکنه. رسم جهاد 1 هم همین بوده، با عزیز دیگری سردار عزیز جهادگر شهید حسین علی عظیمی این کتاب تجربه های ایشون رو روایت کرده بود. اما من یک جمله، حالا چون این نکته شما گفتید، حضرت آقا مقام اعظم رهبری یه جمله میگن درباره جهاد سازندگی خیلی قابل تأمله. میفرمایند که جهاد سازندگی در میدان سازندگی شهید داد، چون کسانی دشمن این بودند که انقلاب توفیق پیدا کند، میدیدند که این جوان تحصیل کرده و آگاه با این یا این انسان ماهر و خدوم و زحمتکش با سازندگی و کار خود پایه‌های این نظام را مستحکم میکند. بعد هم جنگ تحمیلی شروع شد و باز جهاد سازندگی در خطوط مقدم بود. این لقب پر افتخار سنگر ساز بی سنگر نشان دهنده خیلی از معانی است. جای دیگه هست آقا اینا تصریح میکنن که ما شهید دادن های ما تو جهاد شاید خیلی ها ندونن قبل از شروع جنگه، یعنی اولین شهدای جهاد 16 مرداد 58 یعنی یک ماه دو ماه از شروع این نهضت 27 خرداد گذشته، شهدای ما توی سیستان هستن که صرفاً به خاطر اینکه اینها دارن به سازندگی کشور میپردازن و از این زاویه دارن در واقع مزه خدمات انقلاب اسلامی رو به مردم میچشونن، معاندین اینا رو به طرز وحشیانه‌ای در واقع عناصر ضد انقلاب شهید میکنن. یا بعد تو کردستان همین اتفاق میفته و خیلی این نکته ظریفیه که باطل و سحر تبلیغات منفی اون موقع ضد انقلاب علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که الان این نظام اومده میخواد باز دوباره شما رو به فکر شما نیست، ولی مردم میدیدن که این جهادگر از استان اصفهان، از استان چهارمحال، از استانهای دیگه اومده اینجا داره شب و روز تلاش میکنه که واسه من فرض کنید برق بیاره، جاده بیاره، و شاید چند صد شهید جهادگر ما دادیم. اینا مال قبل از دفاع مقدسه که این آقایون کموله و حزبهای در واقع معاند و ضد انقلاب به اینا پیغام میدادن که اگر تا فردا جمع کردید کردید، اگر نه ما شما رو در واقع مقابله میکنیم. بعضی از اینها به زندان میافتادن، حالا زندان دولتو و زندانهای دیگه معروف هست. این استش که ما هم، یعنی به تعبیر مقام معظم رهبری، جهاد سازندگی هم در عرصه سازندگی شهید داد هم در عرصه دفاع مقدس. اما کارهای مختلفی که در واقع جهاد انجام داد، حالا میشه هم مطالعه اسنادی داشت هم مطالعه به اصطلاح تجربی. مطالعه اسنادی ما، باز میگم، این پیام 27 خرداد حضرت امام، چون واقعا مانیفست حرکت‌های جهادی تا امروز انقلاب و تا ده‌ها صدها سال آینده حرکت‌های جهادی انقلاب اسلامی خواهد بود. اونجا حضرت امام انحصار نمی‌کنن که بروید روستاها رو آباد بکنید یا بروید کشاورزی رو سامان ببخشید. اونجا حضرت امام بحث این رو مطرح می‌کنند که بروید این ایرانی که به صورت مخروبه به دست شما رسیده آباد بکنید و دست برادرهاتون رو بگیرید. یه جمله حالا تو همین پیام هست خیلی جالب، از امام اونجا میگن که و من از در واقع متدینین و اونهایی که دارای تمکن مالی هستن درخواست میکنم که اونهایی که میخوان به حج و زیارت و اینها برن از باب مستحب، نه واجب البته، اونها که به استحباب میخوان به زیارت برن این کار رو نکنن، هزینهشون رو بیارن و در این جهاد سازندگی کمک کنن که برادرهای خودشون. اینا حرفای عجیبیه که اهمیت این جهاد سازندگی میرسونه و مأموریت هم عرض کردم مشخصه، انحصاری نیستش که بگیم جهاد صرفا در کشاورزی باید خلاصه بشه یا در صنعت خلاصه بشه. چه اینکه حالا وقتی برمیگردیم توی در واقع از منظر تجربی و تاریخی نگاه میکنیم، جهاد سازندگی سنگ بنای موشک سازی کشور رو گذاشته توی دفاع مقدس، سنگ بنای سیلو سازی ها رو گذاشته، سنگ بنای حتی شوراهای روستایی قبل از اینکه قانون بشه و زیر نظر وزارت کشور بشه، اولین شوراهای روستایی رو بچهای جهاد تشکیل میدادن با همت مردم. و واقعا حالا دیروز هم یک جلسه بود توی تهران، همایش تبیینی و بین نسلی عهد جهاد بود که پیشکسوتای جهاد و نسل جدید جهاد حضور داشتن. اونجا این اذعان میشد که واقعا شوراهایی که اون موقع تشکیل میشد با شوراهایی که الان تشکیل میشه، چون اون موقع با یک فضای تو دل مردم این اتفاقات میافتاد، واقعا زی صلاح ترین آدم ها، دلسوز ترین آدم ها، فرایندی به وجود می اومد که با انتخاب مردم خود روستا و اهالی می اومدن و مسئولیت می گرفتن و کارهایی که اون موقع انجام میشد بسیار متفاوت بود. یک جمله من اینجا اشاره بکنم، حالا فعلا داریم در تمجید و توصیف جهاد سازندگی صحبت میکنیم، باز مقام اعظم رهبری یک جمله رو درباره جهاد سازندگی میگن، میگن که جهاد سازندگی شجره طیبه است که به دست حضرت امام قرض شد، رشد کرد، میوه داد و ملت و کشور رو در مراحل مختلف متنعم کرد. این من فکر نمی کنم که ما جز نهادهای انقلابی موال و حالا دستگاه ها و سازمان ها و ارگان هایی که الان دارن کار میکنن چنین توصیفی براشون وجود داشته باشه. یعنی رشد و بالندگی جهاد سازندگی یک چیز واقعا منحصر به فرده، نهادی که با مردم شروع کرد. حالا شهید بزرگوار آیت الله بهشتی چون ایشون خودشون اون دو سال و نیمی که بعد از انقلاب توفیق مردم بود که از حضور ایشون تا شهادتشون استفاده بکنن و واقعا فقدان ایشون جنایت بزرگی بود که منافقین رقم زدن، خیلی نگاه ویژه‌ای به جهاد سازندگی داشتن و نگاه ایشون این بود که جهاد سازندگی باید اون مدل ایجابی نظام نوپای انقلاب اسلامی در عرصه حکومتداری باشه. یعنی وقتی که انقلاب شده حضرت امام میفرمایند که ما اون صد قبلی رو کنار زدیم، خب الان انقلاب اسلامی که تو بیانیه گام دوم حضرت آقا هم آقا حرف از این میزنن که ما یک دو قطبی شرق و غرب دنیا رو کنار زدیم و یک الگوی سومی رو داریم مطرح میکنیم و در آینده به سمت تمدن نوین و نظام پیشرفته اسلامی حرکت خواهیم کرد، این نظام سوم رو به نظر میاد که یعنی در تصریح مستندات و مذاکرات و تلاشایی که داشته انجام میشده این بوده که این جهاد سازندگی قرار بوده که این الگوی مدیریتیه باشه که ما الان ببینیم که بعد از انقلاب فرق وزارت بهداشت ما با قبل از انقلاب چی خواهد بود، فرق وزارت مثلا فرض کنید راه و شهرسازی ما با قبل از انقلاب، نمیدونم سازمان و برنامه بودجه ما و ارکان مختلف حکمرانی ما چی خواهد بود. این هستش که ما امروز حرف از حکمرانی جهادی میزنیم و در واقع از طرفی ما با رویش‌های جوان جهادی مواجه هستیم که بعد از اون اقدام واقعا اشتباه و نابخردانه که سال 79 انجام شد و حضرت آقا هم مخالف بودن، بزرگان و دلسوزان همه نگران این موضوع بودن که به بهانه کوچکسازی دولت، ولی خب دست‌های در کار بوده که و مستنداتش هم هست که جهاد رو خواستن از بین ببرن و به اسم ادغام جهاد وزارت جهاد سازندگی رو با وزارت کشاورزی ادغام کردن و ما امروز وزارت جهاد کشاورزی رو داریم. این بحث کلیدی بود که در واقع قرار نبود جهاد سازندگی که حضرت امام شروع کردند صرفاً در یک وزارت خونه بمونه، قرار بود این تبدیل به نظام حکمرانی کشور بشه و سال 79 به موازات به هر حال اتفاقاتی که افتاد، این رویش های جوان جهادی که تحت عنوان گروه های جهادی، اردوهای جهادی شکل گرفتن و قطعاً از برکات و معجزات انقلاب اسلامی هستند، اینا خب یک جزئی از حرکت جهادی خواهند بود و برای آینده و چشم امید حرکت جهادی ما هم و حرکت پیشرفت کشور هم به همین ها هست. منتها ما نباید به این غافل بشیم، ما باید از تجربیاتی که در جهاد سازندگی، در جنگ و غیر جنگ، در عرصه دفاع مقدس و عرصه سازندگی اتفاق افتاده اینا رو بازخوانی بکنیم. ما یکی از کارهایی که توی کانون سنگر سازان میسنگر و دفتر ترویج فرهنگ جهاد دنبال میکنیم نهضت مطالعات جهاد سازندگی هست، یعنی ارتباطات خوبی که با مجامع اندیشکده‌ای، مجامع دانشگاهی، مجامع جهادی داریم. این گفتمانه باید منتقل بشه به نسل‌های آینده، هم از تجربیات گذشتم. حالا من کوچکترین عضو این مجموعه هستم، به تأسی از بزرگانمون این رو عرض میکنم که ابایی ندارن از این که بگن اشتباهاتی هم داشتن، سعی و خطاها هم بوده، ولی موفقیت‌ها بسیار چشمگیر بوده و امروز برای ما نسل جدید و نسل آینده این کشور مطالعه اونها و روایت شدن اونها از باب تجربه، چه شکست ها چه توفیق ها، حتما ضروریه و اگر ما به اینها توجه نکنیم خب با یک در واقع روایت های ناقص و معیوب از جهاد سازندگی و حرکت های جهادی مواجه خواهیم بود که ما امیدواریم بعد از اون حالا به هر حال انحراف اشتباهی که در مسیر حکمرانی ما اتفاق افتاد و الحمدلله در سالهای اخیر بازگشت به اون جهاد سازندگی داره شکل میگیره، امیدواریم که این گفتمان سازیه، چون محور جهاد سازندگی هم توی خدمت شما عرض کردم توجه به مردمه، با مردم حرکت کردن، برای مردم حرکت کردن، مدیریت های پایین به بالا، اینا توی بحث های الگوهای مدیریت جهادی بحث شده که خود مردم باید برای خودشون تصمیم بگیرن و این اقتضائات، ساختارها و روش های خاص خودش رو داره که واقعا در مجامع دانشگاهی، محافل علمی الحمدلله به خوبی بحث شده. اندیشمندان خارج